سال 1188 فتنه ای رقم خورد و پیشبینی میشه سال آینده 98 هم فتنه دیگه ای رقم بخوره. روح کلی این فتنه در چیه؟ همطوری که مستحضرید، روح کلی این فتنه از یک نامه ای لو میره که توسط یک کسی که مؤمن بود، یه تیم 5 نفره اتاق فکر فتنه، به خودشون میگفتن اتاق فکر جنبش سبز. اتاق فکر جنبش سبزی تشکیل شده بود در آمریکا که 5 نفر بودن، تئوریسین فلسفی اینا آقای سروش، مفسر قرآن اینا، پسر اون آقای بازرگان نخست وزیر قبل از انقلاب، بعضی از ژورنالیستاشون مثل اکبر گنجی، بعضی از وزرای لیبرال مثل عطاالله مهاجرانی، برادر زن مهاجرانی که فرد مؤمنی است، این آقای کدیور، این هم نفر روحانیشون بود، فقیهشون بود به قول خودشون. این 5 نفر به خودشون تو تلویزیون آمریکا، تو تلویزیون وی او ای میگفتن اتاق فکر جنبش سبز. جنبش سبز که یک اتفاقی داخل نظام رقم خورده، انتخاباتی داخل نظام شده، تو خاک دشمن ایران، جایی که هر روز میگه میخوام رژیم چنج کنم، حکومت ایران عوض کنم، اتاق فکر این جنبش تو آمریکا تشکیل شده بود. بعد از کجا برنامه‌شو پخش میکرد؟ از تلویزیونی به نام تلویزیون وی او ای. آقای سازگارا، آقای سروش، آقای مهاجرانی، آقای کدیور، آقای گنجی، آقای بازرگان، عبدالعلی. بعد از اینکه فتنه شکست خورد و مردم در 9 دی به خیابان آمدن، این آقای کدیور، همینی که مؤمن بود، نامه ای نوشت به یکی از مسئولین خبرگان رهبری، نوشت نامه ای به مرحوم هاشمی. این نامه رو در اینترنت میتونید پیدا کنید، نامه محسن کدیور به مرحوم هاشمی. این نامه روح حاکم بر فتنه 88 رو نشون میده به شما. در اون نامه کدیور می نویسه به مرحوم هاشمی که تو مقصری در رهبر شدن شخص رهبری، تو مقصری و اینکه این کار ادامه پیدا کرده، ما همین بازی رو شروع کرده بودیم، رهبری رو بزنیم، فلات فقیر رو بزنیم، تو مقصری. چرا؟ یادت سال 1168 وقتی امام رحلت کرد و رهبری میخواست انتخاب بشه، قانون اساسی داشت تغییر میکرد، این چارچوبا مشخص شده بود در اون مجلسی که قانون اساسی داشت مطالعه میشد، اونجا قرار شد رهبری 10 ساله باشه، رئیس جمهور 4 ساله، 2 برابر میتونه انتخاب بشه، 2 تا 4 سال 8 سال، رئیس قوه قضاییه 5 ساله، برای 2 بار میتونه انتخاب بشه 10 سال، رئیس صدا و سیما 5 ساله، 2 بار میتونه انتخاب بشه مثلا 10 سال، فرماندهان نظامی 3 ساله، 3 بار میتونن انتخاب بشن تا 9 سال، نمایندگان مجلس 4 سال. یه قانونی تصویب کردن که رهبری 10 ساله باشه. ایشون اونجا ادعا میکنه تو اون نامش 10 سال رهبری انتخاب بشه، بعد 10 سال اگر دوباره لازم بود رهبری با چند نفر دیگه بیان رقابت کنن با هم، یکی دوباره رأی بیاره 10 سال دیگه، یعنی تا 2 بار ولی فقیه بتونه انتخاب بشه، 2 تا 10 سال 20 سال. خب یادت موقعی که این اتفاق افتاد، رأی گیری شد، این رأی آورد که رهبری 10 ساله باشه، دوباره انتخاب بشه تا 20 سال. شما هم هیئت رئیسه بودی. یادت مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی بلند شد اعتراض کرد، گفت آقا در دوره کدوم یکی از ائمه علیهم السلام دوره امامت امام سال داشته؟ مثلا آقا تو 10 سال باش، بعد از اون دیگه نباش. ائمه وقتی امامتشون شروع میشد تا آخر عمر شریفشون بود. در بعد از ائمه در دوره زعما، کدوم یکی از زعما و مراجع اعلم وقتی انتخاب میشدن، اعلم بودن دیگه، همه ازش حرف شنوی داشتن، 10 ساله بود. میگفتیم مثلا علامه حلی 10 سال اول، دیگه 10 سال دوم نباشه، مثلا شیخ طوسی، مثلا محقق کرکی، اینا مرجع اعلم بودن 10 سال. اصلا همچین چیزی داریم؟ انبیا رو بگیم شما نبوتتون 10 ساله، ائمه رو بگیم امامتتون 10 ساله، به ولی فقیه هم که برسه بگیم زعامتتو 10 ساله. اینجوریه؟ خب اعتراض مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی زمینه ای شد که اونجوری که این فرد نوشته تو اون نامش، که دوباره از نو رأی گیری شد و اون رأی قبلی منتفی شد که رهبری 10 سال 10 سال نباشه. رهبری مادامی که از نظر جسمی توان داره، مشکل جسمی و ضعف جسمی اینا نداره، مشکلات دیگه هم براش حادث نشده، مثل سنت انبیا، مثل سنت ائمه، مثل سنت زعما ادامه داشته باشه. و شما مقصری، چرا اون روز گذاشتی این تصویب بشه؟ یعنی بازی که الان ما شروع کردیم این بوده که میخواستیم رهبری رو بزنیم، این اصل مترقی ولایت فقیه در قانون اساسی رو بزنیم، هر دفعه یه بازی درست کردیم، این دفعه اومدیم اینجوری بزنیم نشد، شکست خوردیم، مردم اومدن تو نهده جمع کردن بساط رو. شما که اون روز تو خبرگان رهبری و در اون مجلسی که این قانون داشت تصویب میشد جزء هیئت رئیسه بودی، شما ها مقصرید که اون روز کوتاه اومدید. نامه رو حتما ببینید دوستان جوان، حتما این نامه محسن کدیور به مرحوم هاشمی رو پیدا کنید، توی اینترنت هست، از طریق اینترنت تو فضای سایبر هست. خب 1368، 10 سال بعدش میشه که 1378، فتنه ای شد به نام فتنه کوی دانشگاه تهران. ظاهر قضیه در مورد خبری بود که تو روزنامه سلام مربوط به جناح چپ چاپ شده بود. روزنامه سلام به دلیل اینکه این خبر طبقه بندی محرمانه داشت، مال وزارت اطلاعات بود، روزنامه رو بستن. در اعتراض به بسته شدن روزنامه، یه سری دانشجو اومدن تو کوی دانشگاه تهران شلوغ کردن، درگیری با نیروی انتظامی بالا گرفت. بهانه‌ای درست شد از فردا، طبق معمولم شهید سازی، که آقا اول 8 نفر شهید شده، بعد فردا شد 7 نفر، گروپ شد 6 نفر، روز بعد شد 5 نفر، شد 4 نفر، 3 نفر، آخرش معلوم شد هیچ کی کشته نشده. یک سربازی که از پادگان اومده بوده بره بیرون بره خونه‌شون، مال شهرستان بوده، کنجکاوی کرده بود 2 روز بعد از این شروع فتنه 78. این سرباز رفته بود اون دور و بر بپلکه، کشته شد اونجا، همه رو ول کردن، این سرباز رو چسبیدن، شدن مدافع این شد شهیدشون. فتنه 78 رو با این نیت شروع کردن که اگه مردم اومدن تو خیابون، جرقه زده شد، مردم اومدن تو خیابون، دیگه ولش نکنن، تا تهش برن. یعنی تا تهش که براندازی نظامه. هر وقت یه تجمعی صورت میگیره، دیدید دیگه تلویزیونای غربی، وی او ای و بی بی سی فارسی اینا، تا ته براندازی نظام میرن. یعنی اگه کارگرها یه جایی شلوغ میکنن، میان بیرون حقشون رو میخوان، میگن اینا خیزش کارگران برای براندازی جمهوری اسلامی. حالا اگر همین اتفاق تو فرانسه بیفته 55 روز، نه، مردم در یه جامعه دموکراسی حق دارن بیان اعتراض کنن علیه حکومتشون. اما در جمهوری اسلامی هر کارگر و کارمند و معلمی اومد توی خیابون برای حق و حقوق خودش، او باید اولش یه بنر بیاره به خدا ما طرفدار نظامی، ما برانداز نیستیم، که ضد انقلاب نتونه سوء استفاده کنه. خب آمدن از این شروع کردن که نظام رو براندازی کنن، 3 روز طول کشید. روز 4 مردم آمدن توی خیابون جمع کردن این بساط رو. جریان اصلاح طلب و جریان لیبرال دچار افسردگی سیاسی شد، تعداد زیادشون گذاشتن از کشور فرار کردند. قهرمانان اون میدان، قهرمانان سال 1178، جوانکی بود که یه پیرن خونین رو گرفته بود بالا، رو جلد همه مجله های اونا و تلویزیوناشون. این کسیست که پارسال وقتی ترامپ داشت سر کار می اومد، با 29 نفر دیگه از اصلاح طلبا 30 نفری نامه‌ای زدن به ترامپ، گفتن داریم اومدی سر کار، ایران رو تحریم کن، حمله کن، فشار بیار تا جمهوری اسلامی متلاشی بشه. یعنی اینایی که امروز این نامه رو میزنن، اون روز هم کف خیابونای تهران اینجوری بود روحیشون. جریان اون احمد باطبی و اینا نوچه های این مصطفی تاجزاده هستن که الان تقریبا هر روز توییت میزنه علیه رهبری، علیه قانون اساسی. یعنی کسی که تو حکومت باید پاسخگو باشه، چرا تیمشون و آدماشون همه جاسوسن امروز اونجا تو وی او ای و بی بی سی فارسی هن، میگن ما داخل نظامی. شما کجای نظام رو قبول دارید؟ قانون اساسی رو قبول دارید؟ نه. ولایت فقیه رو قبول دارید؟ نه. اسلامیت نظام رو تا حالا یک قدم براش برداشتید؟ نه. کجا این نظام رو قبول دارید شما؟ خب این اتفاق متاسفانه نامیمون افتاد، اما به ضرر خودشون شد. نظام انگار جراحی شد، انگار حجامت شد، یه خون فاسدی از بدن نظام ریخت بیرون. 10 سال نظام تضمین شد در فتنه 78 که معروف به ماجرای کوی دانشگاه. بعدن خیلی از مسائلش رو بشه، میبینید همین آدمای موجهی که داخل نظام بودن توسط این در این جناب چه نیتهایی داشتن پشت عملشون. خب گفتم 10 سال دیگه، یعنی سر 10 سال بعد رهبری به قول اینا عوض میشد. حالا میخواستن با زور و اقدام کف خیابونی نظام رو به اینجا برسونن که رهبری رو عوض کنن. آمد رسید به سال 1388. حالا متشکرم عزیز. در فتنه 88 بهانه انتخابات بود. حالا انتخاباتی صورت گرفته بود، در اون انتخابات بعد میگفتن تقلب شده، خب مردم رو باید بیارن توی صحنه نگه دارن. چه بهانه از این بهتر؟ بالاخره 13 میلیون نفر رأی داده بودن به میرحسین موسوی، چه بهانه از این بهتر که بگیم مردم تقلب شده، حالا یک جمعیت بزرگی از این 13 میلیون نفر 2-3 میلیونش هم بیاد وایس کف خیابونای تهران، ما بردیم. چیکار کردیم؟ انقدر اینا رو کف خیابون نگه می‌داریم تا جمهوری اسلامی حاضر بشه بیاد پایین بگه خب انتخابات از نو برگزار می‌کنیم. بگیم نه دیگه، الان دیگه خواسته ما انتخابات نیست، بالاتره، قانون اساسی رو باید اصلاح کنیم. رهبری همون روز اول اومد گفتش که من انتخابات رو باطل نمی‌کنم، باطل کردن انتخابات یعنی زدن تو دهن مردم، من این کارو نمی‌کنم، امانتدار رأی مردم هستم. هر کس مدعی است که تقلب شده است مستنداتشو بده شورای نگهبان دوباره صندوقا رو بازشماری کنن. آقایون هیچ سندی ارائه نکردن، هنوزم این ادعا رو دارن. برادر خاتمی یک ماه پیش نشست توی برنامه تلویزیونی اینترنتی گفتش که 8 میلیون رای تقلب شده، که دستگاه قضایی صداش کرد گفت سندت کو. هنوزم بر اون نیت باطل و دروغشون هستن، از اون برم میگن ما تو نظامیم. خب این اتفاق افتاد 1177 78 1188 در 88 8 ماه طول کشید. بهانه درست بود، بهانه‌ای به نام این که تقلب شده در انتخابات. تا مردم حقیقت عمل اینا رو متوجه بشن 8 ماه طول کشید. بالاخره روز 9 دی مردم اومدن بساط اینا رو جمع کردن. هنوز دست از فتنه‌گریشون بر نداشتن. میدونید میرحسین موسوی و زنش و شخص مهدی کروبی سال 88 در حذف قرار نگرفتن و یک سال بعد، یعنی میرحسین موسوی هر روز دیدار داشت، هر هفته بیانیه شماره 1, 2, 3, 4, 5, 6 میداد. یک سال و نیم بعد در دهه فجر سال 1389 آشوبهایی که تو مصر و جای دیگه شروع شد و اون حرکت ها تحت عنوان بیداری اسلامی شروع شد، میرحسین موسوی و کروبی هم مردم را فراخوان عمومی کردن. روز 25 بهمن 1389 مردم بیان تو خیابون. نظام گفت برای چی؟ شما انتخابات که بود که سندی نداشتید بگید کجاش تقلب شده. توی این مدت هم هر چی دلتون خواسته گفتید. الان این ور اون ور کشورها دارن شلوغ می‌کنن، شما اومدی به مردم میگی برای چی باید مردم بیان توی خیابون؟ لذا موضوع حصر میرحسین موسوی و کروبی و زنش مربوط به سال 89 نه 88. البته نظام آبروداری کرد برای اینا، خیشتنداری کرد، نخواست بعضی از اینا که کنار دست امام بودن رو محاکمه کنه، اما اینا با وقاحت تمام حاضر نشدن این لطف نظام رو شکر بگذارن، بلکه بدتر رو برو نظام ایستادن. این فتنه مدام اینا رو بیشتر زد زمین. برگردیم سراغ همون تعریف فتنه. خب 88 تمام شده، هنوز جنبش سبز نسبت شما نظام تعریف نکرده. در 1392 انتخاباتی شد، دولتی سر کار آمد که اون جریان پشت سر اینا بود. در 1396 مجلسی انتخاب شد که یکی از اون فتنه‌گرا یعنی خاتمی با شعار تکرار میکنم مجلسی رو رقم زد که این مجلس امروز دستپخت اوناست. در 1396 دوباره تمام قد آمدن تو صحنه، راست و دروغ و قاطی کردن با هم دیگه و گفتن که دیگه الان ما دیگه اومدیم. یک سال نگذشته همه دروغ ها برملا شده، اعتبارشون نابود شده، برجام توسط آمریکا پاره شده. دیروز سال روز نکبتی بود به نام امضای کری به صلاح تضمین است. دیروز در تهران دانشجوها تجمعی داشتن، برنامه شروع کرده بودن، قرار هر سال این روز رو گرامی بدارن و یادآوری کنن در فتنه و فساد که اصل هسته‌ای رو دادیم رفته. همه کشورها هم اونجا بودن امضا کردن، طرف به اون تعهد امضا شدهش تو کاغذ عمل نمی‌کنه. بعد بعضی از خامندیشان در جریان اصلاحات میگفتن که امضای کری تضمین است. فتنه ای بود دیگه. ببینید در این فتنه به شکل معکوس، یه بار شما امتحان مثبت میدید، مدام رشد میکنید، میاد بالا پله پله، ترم به ترم. یه بار یه کسی در فتنه در هر مرحله بعدیش یه مرحله بیشتر سقوط میکنه. این سقوط رو شما تو این جماعت دیدید. با وجودی که دیدن سال 92 دوباره جناح اینا رأی آورد، 96 4 رأی آورد تو مجلس، 96 رأی آورد، هنوز دارن توییت میزنن که اختیارات رهبری زیادیه، نمیتونه شورای شهر کار کنه، همه اختیارات دست رهبریه، مجلس نمیتونه کار کنه، مجلس کاری نیست، اختیارات همش دست رهبریه، ریاست جمهوری، رئیس جمهور کاری نیست، همه اختیارات دست رهبریه. یه نماینده مجلسشون یه خطایی میکنه، بعد میگن آقا این همون لیستیه که گفتی تکرار میکنیم. بلند میشن همه سران احزابشون مینویسن بله، وقت نظارت استصوابی میذارید این میشه، ما آدم اصلیامون نمیتونن بیان از فیلتر رد بشن تو نظارت استصوابی شورای نگهبان، معلوم آتشخالامونو باید بیاریم. اینا هم وقتی میان از این بهتر نمیشه دیگه. مجلس خودشون با دست خودشون دارن میگن چیزایی که فرستادن مجلس چیز به درد بخوری نیست. شما کیو دارید؟ اون کسایی که دارید که اگر فیلتر شورای نگهبان نباشه اونا میان، اونا کیه؟ یه لیستی بدید به مردم، بگید مردم این 1000 نفر رو میبینید، ما این 1000 نفر رو داریم، اینا رو تو فیلتر شورای نگهبان رد میکنن، اینا اگه برن مجلس و شورای شهر و دولت بهتر عمل میکنن. آیا وزیری مثل آقای نعمت‌زاده این تو فیلتر شورای نگهبان بود؟ خب وزیر دوره اصلاحاتی‌ها رو دوباره دولت آورده، شما دیدید راندمان کاریشو. آقای زنگنه خیلی مدیریتش بالاست، ایشون فیلتر شورای نگهبان بوده، تو همین حکومت این آدم نرفته مجلس رأی آورده. آقای آخوندی که بعد از 5 سالی که هیچ کاری نکرد بلند شد رفت کنار، این توی فیلتر شورای نگهبان گیر کرده بوده. این آقای وزیر بهداشتتون، اون آقایون وزیر ارشادتون، این وزیر خارجتون، شما دیگه کیو دارید؟ بهانه نکنید توی مجلس. هر کسو داشتید کردید رئیس جمهور، وزیر، معاون وزیر، استاندار، فرماندار. کیو داشتید که مثلا دیگه میخواستید بیارید مجلس از نظارت استصوابی عبور بدید؟ پس ضربه زدن به رهبری و ضربه زدن به شورای نگهبان دردی از فتنه‌گرا درمان نمی‌کنه. برنامه‌شون برای سال آینده چیه حالا؟ 1398 سومین سال، 68 78 فتنه 78 کوی دانشگاه، 88 فتنه انتخابات جنبش سبز، 98 برای سال آینده برنامه‌شون چیه؟ دو تا موضوع رو دارن دنبال می‌کنن که دیدید اصلش هم همین اتاق فکر فتنه سبزه. صراحتاً میگن که دولت هیچ کار است، مجلس هم هیچ کار است، شورای شهر هم هیچ کار است، همه اختیارات دست رهبریه. تقریباً یک سال و نیمه دارن به این آتش میدمند. سر فتنه هم دست یه فتنه‌گری است به نام مصطفی تاج‌زاده و نوچه یا نمیدونم این کروبی و میرحسین موسوی و اینا. من اسم میبرم که شفاف گفته باشم، جایی برای تعارف و این حرفا نیست. فتنه است دیگه، تو فتنه باید روشنگری کرد دیگه. ای یه کسی یه جایی گفته است؟ نه، من با این جماعت چون موقع که آدمای فکریشون بودن 25 سال پیش کف دانشگاه با آدمای فکری اندیشمندشون مناظره ها میکردیم، بعد که افتادن به دریوزگی آدمای فکریشون رفتن شدن جاسوس سرویس های اطلاعاتی MI6 انگلیس و BND آلمان و موساد اسرائیل و به خصوص CIA آمریکا، شما اینا رو از شبکه های ماهواره‌ای میبینید. دختراشون که اینجا زن و دختراشون چادر چاخچور میکردن رفتن اونجا روسری و چادراشون رو برداشتن، کلی نماینده مجلس زن و مرد دارن، وزیر دارن، معاون وزیر دارن، فرماندار دارن، استاندار دارن، دانشگاهی دارن، خیلی آدم دارن. دیدید دیگه تو ویو ای بی بی سی هر روز بیش از 300 نفر آدمای خاتمی و آدمای جنبش سبت امروز در ویو ای و بی بی سی فارسی هستند. 300 جاسوس از وزیر و نماینده مجلس و معاون وزیر و دیپلمات و غیرزالک گرفته. بعد اینا میگن ما تو نظامیم. شما کجای نظامید؟ شما کجای نظام رو قبول داری؟ قانون اساسی رو قبول داری؟ ولایت فقیه رو قبول داری؟ اسلام رو قبول داری؟ مگه زناتون اینجا بودن ادعای اسلامگرایی نمیکنن؟ چرا وقتی که میدون پیدا کردن رفتن اونجا همشون بی حجاب و برهنه شدن؟ یک بار یک اصلاح طلب بیاد ادعا کنه از اسلامیت نظام یه جا دفاع کرده. یه مقاله به من نشون بدید بگید ببین اینجا اسلام داشته صدمه میخونه، اینا یه مقاله نوشتن، یه کتاب نوشتن. هر کجا اسلامیت نظام زده میشده اینا خط اول بودند. اگر هم جنس بازا بودن اینا مدافعشون بودن، اگر بهائی ها بودن اینا رفتن پابوس اونا، اگر مسئله حجاب بوده اینا زدن، اگر مسئله غرب گرایی بوده اینا زدن، اگر آزادی ها و بی بند و باری های مورد نظر بوده اینا پایکار بودن. یک بار شما در 20 سال گذشته اصلاح طلبا و فتنه گرا نمیبینید که میگن اسلامیت و جمهوریت، اسلامیت نظام رو یه جا ازش دفاع کرده باشن. یک بار نمیدونید. 20 سال گذشته از 76-77 به این سو که جریان و اصلاحات و بعدم فتنه سبز و غیر و زالک بوده، یک شهید در جبهه اینا نمیبینید برای ایران. یک شهید در 5-6 سال گذشته که شهدای مدافع حرم بودن، یک نفر از این 2200 نفری که رفتن به شهادت رسیدن در سوریه و عراق علیه داعش، یک نفرشون تعلق خاطر به اصلاح طلبا نداشت. اما تا توانستن این جماعت علیه خانواده های شهدای مدافع حرم چه ها که نگفتند، شاهد بودید. میگفتن اینا برای پول میرن، میگفتن دارایی مردم رو بلند میکنن میبرن توی سوریه خرج میکنن. خودشون هم میدونستن که دارن دروغ میگن. مملکت به دلایل گوناگون امنیتی نمیتونست بگه که عدد و رقم ها چجوری هست، اما امروز دیگه میتونیم بگیم.